هلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکلی قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه اکمال و اثبات قدیر، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين.
با توجه به این آیه شریفه بعض رسوندم که آیات دیگری در قرآن کریم است و همچنین روایات که هنوز به بحثش نپرداختیم و همچنین تحلیل عقلی و تحلیل تاریخی ثابت می‌کند از مهمترین وقایعی که در تاریخ اسلام رخ داده است از جهت اثر داشتن و ثمراتی که در تاریخ اسلام باقی می‌گذارد که با هیچ واقعه دیگری قابل مقایسه نیست. شهادت قرآن طبق این آیه شریفه تمام وقایع دیگر تاریخ 23 ساله بعثت پیامبر اگر در یک کفه ترازو قرار بگیرد، این یک واقعه در کفه دیگر باز بران میچند و در جهان دارد، واقعه قدیر خون است. از نظر قرآن مسلم طبق این آیه و آیه‌ای که دو سه شب بحث کردیم الیوم اکملت لکم دینکم، امشب چند آیه دیگر قرآن را که در توضیح یک آیه از آیات قرآن است و مجموعه اون چند آیه مثبت و مؤید این مطلب می شود که از دید خدای جهان مهمترین کاری را که پیغمبرش باید در این عالم انجام بدهد معرفی امام، جانشین، خلیفه و ولی الله است. اگر از طرف پروردگار عالم انسان‌های برجسته و شاخصی به عنوان مجری دین، مفسر دین، حافظ دین در کنار دین قرار نگیرند، تمام زحمات انبیا و تمام تبلیغات دیگر نبی به هدر می رود، لوس می شود و اون نتیجه و ثمری که بناس بدهد نمی دهد. اگر دین برای ثمر دهی است، اگر دین برای رشد انسان هاست و اگر ارسال رسول و انزال کتب از طرف پروردگار عالم صورت گرفته است که انسان‌ها را رشد بدهد و سعادتشون را تأمین کند، لازمه ثمردهی این دین رجول الهی در کنار دین قرار داشته باشد حتمی است. گاهی ما دین را طبق بینش اروپاییان و آیین مسیحیت نگاه میکنیم. اگر از این دید به دین نگاه کنیم، این حرفی که الان بنده میزنم مطرح نیست، چون نگرش امروزه جوامع مسیحیت و اکثریت مردم مغرب زمین نسبت به دین چیست؟ آنانی که اصلا دین را قبول ندارند، که نوبت به این بحث نمیرسد چه غربی باشند چه شرقی، فرقی نمیکند. برخی در کره زمین، اعم از غربی یا شرقی، میگویند دیگر به دین نیازی نیست، عصر دین به پایان آمده، عصر علم است و صنعت و ما به وسیله دانش بشری و امکانات صنعتی و تجربه انسانی راهی را جهت تکاملمون در پیش میگیریم. اما اونهایی که قائل به دین و مذهب در مغرب زمین هم بسیارند، اعم از فلاسفه، روانکاوان، روانشناسان و علما و دانشمندان. کتابی را مرحوم محیط طباطبایی ترجمه کرده از انگلیسی به فارسی به نام اثبات وجود خدا در نظر 40 تن از دانشمندان معروف قرن اخیر. چهره‌های مشهوری مثل انشتین و امثال او، چهره‌های علمی معروف قرن اخیر مغرب زمین، با اونها مصاحبه کردند. شما راجع به خدا و دین چه میگویید؟ به قدری دعاتشه قوی و محکم مطرح کردند. مگر بی دین میشود زندگی کرد؟ مگر بی خدا میشود آرامش داشت؟ مگر بدون ارتباط با خالق میتوان انسان بود؟ اینا مطرح شد. اخیراً کتابی را یکی از معاصرین از اساتید دانشگاه‌های ما که خود تحصیلات فیزیک را در هاروارد امریکا به پایان برده و از نظر فیزیکی مرد مطلعی است و از چهره‌های مشهور فیزیک در ایران است، در عین حال دروس حوزوی و مباحث فلسفه اسلامی را هم تا حدودی کار کرده و صاحب نظر است، نظریات فیزیکدانان معروف 70-80 سال اخیر را به خدا جمع‌آوری کرده، انگلیسیش بالا، فارسیش پایین چاپ شده، که عین نظریات این فیزیکدانان در مورد خدا و در مورد دین به چه صورت است. یکی از فلاسفه معروف امریکا که حدود 30-40 سال اخیر فوت کرده، ولی قبل از این 30-40 سال چهره معروفی در امریکا داشت و هنوزم دانشگاه‌های امریکا آثار او را بحث می‌کند، ویلیام جیمز است. کتابی دارد که به فارسی هم ترجمه شده است به نام دین و روان. کتاب بسیار خوبی است از این دید که الان بحثش رو خواهم کرد. دینی را که امروزه غربی‌ها و جوامعی که تحت تأثیر فرهنگ مسیحیت هستند مطرح می‌کنند، میگوید آرامش روحی، آرامش روانی، از اضطراب خارج شدن و نوعی سکون درونی یافتن جز با دین ممکن نیست. لذا کتابی دارد به نام دین و روان که این بحث ها را مطرح می کند. این نوع نظریات و تئوری ها منجر شده است به یک حالت عملی در مغرب زمین تحت عنوان مذهب درمانی. یک شعبه ای در دانشگاه ها و در جاهایی که برای معالجه و درمان انسان سرمایه گذاری میکنند، شعبه ای به نام مذهب درمانی مطرح گشته. پس برای مغرب زمین این گونه نیست که بگوییم همه اقشار، همه مردم و همه گروه ها مخالف دینن، مخالف مذهبن، مذهب اون پذیرن. خیر، من خودم یک شب میلاد حضرت مسیح علیه السلام در امریکا بودم. فاصله نسبتا زیادی را هم عنوان شب میلاد مسیح به اتفاق برخی با اتومبیل طی کردیم، به جهت اینکه میخواستم تحقیقی بکنم. بلا استثنا میگویم شاید از هر 1000 خانه و آپارتمان یک خانه یا یک مجتمع آپارتمانی بود که تک توک بیرون این خانه ها و آپارتمان ها عکس حضرت مسیح و دور چراغانی و سبزه های کاج و غیره رو به عنوان سرور میلاد مسیح نداشته باشن. انقدر مجسمه مسیح، عکس مسیح و مسائل این چنانی حاکی از اینه که این فرد داره نوعی علاقه مندیش و نسبت به حضرت مسیح به عنوان شب میلادش بلا تشبیه در نیمه شعبان ما چه میکنیم؟ پرچم ها، طاق نسبت ها، مثلا چراغان کردن ها، آذین ها، تقریبا با یه مختصر تفاوتی در شب میلاد مسیح بنده در اون محیط دیدم. الان دوستانی که اینجا تشریف دارن خودشون سالیان در اون مناطق ساکن بودن شهادت میدن. اینجوری نیست که اعتقاد در مذهب نباشه بخوام در اذهان ما ایجاد کنن زمان مذهب تمام شده است، دنیای این دیگه با مذهب کاری ندارد. اینا دانشمنداشون، اینا علماشون، امثال انشتین و دیگر. اما نگرش مذهب که در مغرب زمین مطرح است به این شکله: برای زندگی خانوادگیتون، برای زندگی فردیتون، برای زندگی اجتماعیتون، برای نظام کلی اجتماعی شما ما هیچ حرفی نداریم. هیچ، هر کاری میخواد بکنید باید بکنید، فقط ارتباطتون رو با کلیسا قطع نکنید. یک شمعه باشید، بیه پیه کلیسا دعا کنید، زانو بزنید، با کشیش در ارتباط باشید، مراسم ازدواجتون، مراسم دفنتون، آداب خاص مذهبی در همین حد تمام می شود. چرا؟ چون اون چه به نام دین مسیح باقی مونده است غیر از این نیست، دستورالعمل ندارد. اما یهود نه، یهود مقدار دستورالعمل داره. همین الان شما در مغرب زمین در جمع مسیحیان آیین به این صورت است، اما در جمع یهودیان برخی دستورالعمل‌ها وجود دارد که بسیارم تعصب دارم نسبت به اجرای اون دستورالعمل‌ها. خب پس مذهب را، دین را اگر پذیرفتیم که احتیاج داریم، یک زمان از این دید نگاه میکنیم، بالاخره یک نیاز ارتباط معنوی داریم، یک نیاز با خداداری خلوت کردن داریم. ساعتی تو کلیسا میشینیم، بعضی وقتا توی قبرستونها قدمی میزنیم، یادی از اموات میکنیم، توجه به معنویت هم پیدا میکنیم، مسائل غیر مادی رو هم تو زندگی برای خودمون طرح میکنیم. اما غیر از این دیگه چیز دیگه مطرح نیست. اگر دین به این معنی باشد، بله، اکمال دین، اتمام نعمت و آیه ای که به نام قدیر ما بحث کردیم، دیگه خیلی حرفا مطرح نمیشه، چون دین نیازی به اجرا نداره، نیازی به نظارت نداره، نیازی به یک سیستم دقیق ارتباط بین خالق و خلق به صورت افاضه آن و آنی ندارد. خب هر کاری میخوای بکن بکن، فقط برو کلیسا پیه اونجا پیش کشیش نگرانی راز و نیازی داشته باش. وقتی ما میگوییم اسلام دینیست که برای تمام جزئیات زندگی شما دستور العمل دارد، برخی از غرب زده های ما که تصور میکنن تقاضا دارن به قد کنید به این ارزمن این نیاز به تحلیل مفصل دارد، برخی از غرب زده های ما که تصور میکنن در مغرب زمین دین را از دخالت در جزئیات زندگی فردی و اجتماعی باز داشتن، صنعت و تکنولوژی پیشرفت کرد و یه جامعه‌های دنیایی قوی پیدا کردن، پس در جامعه ما هم اگر می‌خواهیم از نظر اقتصادی و علمی صنعتی و تکنولوژی پیشرفت کنیم باید دین را ببریم. فقط آقا تو مسجد چین نماز کن، تو امامزاده ها برو دعا کن، تو حرم امام برو گریه کن، بیش امام رضا علیه السلام رو از نیاز داشته باش. دیگه این که در زندگی برای تربیت بچه‌ام دین چی میگه، برای اینکه یه مدرسه موفق باشه در آموزش دین چی گفته، برای اینکه در یک نظام اجتماعی موفق، اینا رو دیگه بگذارید کنار. شما اینا رو وقتی دخالت میدی همون گونه که اروپا کلیسا رو دخالت داد در این امور، مردم بیچاره شدن تا حدی که یک گالیله اومد بگه زمین به گرد خورشید میگردد، کلیسا محکوم به اعدامش کرد و بعد دیدن چه اشتباهی کردن دانشمندان علما، یک عده به کلی از دین زده شدن رفتن کنار، یک عده دیگر که گفتن نه ما دین قهر نمی کنی ولی دین رو در حد ارتباط معنوی با خدا توی کلیسا ببینیم و راز و نیازی بکنیم و گاهی دور هم بشینیم یه جنبه های معنوی بگیم، احیانا یه کار خیری برای بندگان خدا، دیگه چیز دیگه مطرح نیست. این قیاس مع الفارق را قرآن، سیره پیغمبر و معصومین، روایات، تاریخ، عقل نشون میدهد. سید جمال اسدآبادی معروف است، از او پرسیدم چرا اروپاییان از ما پیشرفته تر؟ گفت آنان دین را کنار گذاشتن پیشرفت کردن، ما دین را کنار گذاشتیم پسرفت کردیم. از زمانی که ما دین را به شکل صحیحش کنار گذاشتیم پس گرده ما شروع شد. ما وقتی میبینیم دینی که میگه من دستورالعمل دارم، برنامه زندگی دارم، لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ امری از امور زندگی شما نیست مگر اینکه من راه نجات و سعادت و همچنین شقاوتش رو برای شما معین کردم، یا این دین دروغ میگه پس کل این دین غلطه، یا این دین راست میگه. اگر راست میگه خب ببینیم میتوانیم این دین رو مثل اون دینی که خود مدعیست من اصلا دستورالعمل ندارم. شما در تمام انجیل چه لوقا چه یوحنا چه مرقس چه متا نگاه کنید، چه دستورالعمل خاص خانوادگی اجتماعی اجرایی برای نظام اجتماعی در انجیل میبینید؟ موجود نیست. نه این که حضرت عیسی نداشته است، اون چه به نام دین مسیح باقی مونده این است. اما شما وقتی قرآن رو نگاه میکنید اول تا آخر قرآن، چه در مسائل اعتقادی چه در احکامی چه در اخلاقی، همش دستورالعمل دارد و بعد قاطع میگوید اگر اینا رو قبول نکردید رستگار نیستید. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه فهو فی الآخرة من الخاسرین و الاصل ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر و هکذا. آیات بسیاری که باید بحث بشه. اما حالا ما از این دید به دین نگاه میکنیم، دینی که دستورالعمل داره، دینی که کامله، دینی که خاتمه، دینی که اومده تمام شؤون زندگی ما را کوشش بدهد و راه تکامل ما را به ما بنماید. این دین بخش‌های مختلفی دارد. از دید خود قرآن یکی از اون بخش‌های این دین که همه بخش‌های دیگر را می‌تواند سالم نگه دارد به دیگران بدهد یا آلوده سازد به دیگران بدهد، هر دو کار می‌تونه بکنه. عنایت بفرمایید. یکی از اون بخش‌های مهم دین که تمام بخش‌های دیگر را می‌تواند سالم نگه دارد، حفظ کند، تفسیر کند، توجیه کند، توجیه معنی منطقی صحیحش و اجرا کند و یا آلوده بسازد، نفله کنه، هلاکش کنه، تحریفش کنه، بعد به خورد مردم بده، امامت و خلافت. امامت و خلافت در دین اونقدر نقش دارد، هم میتواند دین رو به بدترین شکل در بیاورد و هم میتواند دین رو به عالی ترین شکل اجرا کنه. اول ببینم قرآن اینو میگه یا نه. الان براتون عرض میکنم، اگر قرآن اینو گفته پس اونجا که میگه اکملت لکم دینکم، اکمال به این اصل ربط داره، نه به سایر اصول. سایر اصول حتی توحید، حتی توحید. اگر یک خلیفه به نام خلیفه پیغمبر بر مسند خلافت تکیه بزند، اونجوری که دیشب از منهاج السنه خوندم، اونجوری که دیشب از قوانین الفقهیه خوندم، از ابن حزم اندلسی براتون نقل کردم که واجب الطاعه مفترض الطاعه است، همه باید در مقابلش تسلیم باشن، او بیاد بگه آقایون خدا میدونی چجوریه؟ بینش خدایی جامعه اینجوری بار بیاره. الرحمن علی العرش استوا، قرآن نمیگه الرحمن علی العرش استوا چرا؟ خب الرحمن علی العرش استوا یعنی چی؟ یعنی خدا همیشه من و شما یک کرسی داره، تخت داره، رفته بالاش نشسته. این تخت هم سه‌پله‌ایه، تلام هست. رو پله اول خدا نشسته، پاش آورده رو پله دوم، پله دوم انبیا نشستن، پاش آوردن رو پله سوم، پله سوم مردم نشستن. اینو کی میگه؟ ابو حنیفه. اینا ابو حنیفه اینو کتابشون هست. الان حالا ابو حنیفه میگه قوی ترین کتاب فقهی اهل سنت چیه؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم. تو صحیح بخاری و صحیح مسلم این احراز مجله ایش الان تو زاهدان خود ما چاپ میشه، ندای اسلام، مجله حوزه علمیه اهل سنت زاهدانه، ندای اسلام. در این مجله غیر از حالا مطالبی که من الان کاری ندارم، این جهت رو میخوام بگم، اعلام کرده بود شماره قبلش موجود پیش بنده، جلسه ختم صحیح بخاری با حضور مولوی فلان. این ختم صحیح بخاری یعنی چی؟ یعنی اینقدر صحیح بخاری محترمه، همون جوری که جلسه ختم قرآن میگیرن جلسه ختم صحیح بخاری میگیرن. این الان تو همه دنیا رسمه، در اهل سنت و در کتاباشون هم نوشتن هر کس گرفتاری داره، مشکل داره، نسخ کنه ختم صحیح بخاری کنه، خدا مشکلاتش رو برطرف کنه. تو این صحیح بخاری این الفاظ، خدا دست داره، خدا پا داره، خدا چشم داره، خدا اینجوریه. خب کی خدا رو اینجوری معرفی کرده؟ معرفان دین، مفسران دین، کسانی که میخوان دین رو مردم نشون بدن. این در عقاید بالاترین رکن اعتقادی، مگه توحید نیست؟ وقتی خلافت میتواند توحید رو لوس کنه، پس معلومه از یک دید خلافت ریشه‌ای ترین بحث دیانت است. خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم. از قرآن شاهد میارم، میخوام مقدمه بچینم تا آیات بتونم بخونم. وقتی بهترین رکن دین و مهمترین رکن دین توحید است، منهای خلافت صحیح الهی توحید لوس میشود و آلوده میشود، به معانی اینکه شما یک رجل الهی را که خدا محترم شمرده محترم میشمرید شرک بدانند، اما برای خدا دست قائل باشن، برای خدا چشم قائل باشن، برای خدا پا قائل باشن، برای خدا تخت قائل باشن، اون عقیده توحید ما به محض است. این عقیده توحیدی غلط. مثلا آقا خدا در قرآن میفرماید سجده مخصوص خداست. بله، ان المساجد لله، باید سجده برای خدا باشه. خب چرا خدا در قرآن فرمود و از قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین؟ نعوذ بالله، قرآن داری تناقض میگی. یه جا میگی سجده مخصوص خداست، یه جا میگه خود خدا گفته به آدم سجده کنید، پس به آدم که میشه سجده کرد؟ به آدم سجده کنید به خاطر امر خدا، یا به آدم سجده کنید در مقابل فرمان خدا؟ اگه به خاطر امر خدا باشه، خب سجده خداست. پس به امر خدا، به برجستگان خدایی تعظیم کردن، تعظیم خود خدا. خدایی که آدم را خلیفه میداند، فرشتگان مأمورند به آدم سجده کنند، این خدا وقتی ولی الله قرار بده بگه به ولی الله احترام بگذار، این توحید نیست. اما بگیم خدا دست دارد، پا دارد، چشم دارد، تخت دارد، روی تخت نشسته، چنین میکند و حتی نیاز به قضا دارد، اینا تو کتاب است، این توحیده. حالا اگه لازم باشه که کتاب رو بگیرم دو بار بخونم. پس باید خود اعتقاد توحیدی را چی حفظ کند؟ امامت حفظ کند، نبوت بعد از توحید، رسالت بعد از توحید. آقا نبوت چقدر مهمه؟ بر رسالت از طرف خدا بیاد، راه خدا رو نشون بده، مردم به خدا رو رسونه، احکام خدا رو برای مردم بیان کنه. اگر امامت بعد از نبوت نباشد، نبوت هم لوس میشه. چطور؟ آقا تو صحیح بخاری داره حضرت موسی علیه السلام اومد توی رودخونه خودش کشوره، لباساشو گذاشت، خودی که سنگ برداشت گذاشت رو لباسا که باد نبره، اومد تو رودخونه خودش کشوره، باد زد، این سنگ پرد شد، لباساشو باد برد. حضرت موسی دنبال لباسا دوید که بهش برسه، این لباسا میرفت، موسی میرفت، برهنه اومد تو شهر، از بس عصبانی توجه نداشت، مردم دنبالش را میرفتن، کف میزدن، میخندیدن، موسی هم حالیش نبود. یه دفعه به خودش اومد، خجالت کشید، برگشت، اومد اون سنگ رو برداشت، انقدر زد خورد کرد که چرا تو رفتی کنار لباسای من رفت. مردم اومدن به موسی گفتن این سنگ چه گناهی کرده مگه دیوونه شدی؟ این پیغمبریست که صحیح بخاری معرفی میکنه، بیتعارف چرا این حرفا رو نزدی؟ دینی که میخواد مردم رو پس بار بیاره، پیغمبر آقا توی تورات داره حضرت موسی از آسمان به زمین آمد، با یعقوب کشتی گرفت، یعقوب خدا رو به زمین زد، رو سینه خدا نشست، گفت نبوت رو بچه هم میدی یا نه؟ خدا گفت اگه ندم چی؟ گفت اگه ندی تو رو آزاد نمی کنم، گفت مردم بیدار میشن، خجالت میکشم. گفت پس میگم نبوت داد به بچه هاش، یعقوب خدا رو رها کرد. میدونید این افکار کی آورد تو دنیای اسلام؟ کعب الاحبار، ابو هریره یهودی بود، خودشو جا زد، کعب الاحبار یهودی بود، جا زد. تو صحیح بخاری 50,000 حدیث از ابو هریره نقل شده، یک حدیث از امام صادق نقل نشده. این نقشه بود دین ما را به شکلی در بیارن که امروز وقتی شما میخواید به دنیا بحث نبوتی را که اسلام معرفی میکند تو قرآنی حرفانیش، بعد بگن در منابع شناسی شما اینو نتن باید باید موسیقی بگه من تجارت میکشم بگم یکیشو میگم اینجا پیغمبر اسلام چی میگه؟ صحیح بخاری ادعا میکنم در جمع همه آقایون و خانومها هر کس یک در هزار تردید کرد، بند برداشت صحیح بخاری چاپ مصر رو بیارم صفحه شو نشون بدم شما، چاپ مصر رو بیارم صفحه شو ببینید. صحیح بخاری میگه پیغمبر با عایشه تو خوابشون بودن، رهنه ی رهنه ابوبکر از راه رسید، تو صحیح بخاریه، عایشه را خود بفروشونه، پیغمبر گفتون نوازم نیست، رهنه بودم و پیغمبر رسید. بعد از لحظاتی اون از راه رسید، عایشه خواست خودشو بفروشونه، پیغمبر فرمود لازم نیست. حالا عایشه ابوبکر عمر نامحرمه، پیغمبر فرمود لازم نیست. بعد از لحظاتی عثمان از راه رسید، تا پیغمبر چشمش به عثمان افتاد فرمود عایشه خودتو بپوشون، عایشه خودتو بپوشون. وقتی اینا رفتن عایشه به پیغمبر گفت یا رسول الله از ابوبکر گفتی نپوشانم، از عمر گفتی نپوشانم، چرا از عثمان گفتی خودمو بپوشونم؟ پیغمبر فرمود عثمان خیلی با حیاس خجالت میکشید، میخواستم ناراحت بشه. ببینید چه بابی این حدیث را آوردن؟ تیتر احادیث این باب، باب فضائل عثمان. تو بابی که فضائل عثمان داره نقل میکنه، پیغمبر را بی حیا جلوه میدهد، عثمان را با حیا. این پیغمبر را ما نمیپذیریم، ما مرید این پیغمبر نیستیم، ما پیرو این پیغمبر نیستیم، ما دینی که پیغمبرش این باشه نیستیم، ما اون دینی رو قبول داریم که پیغمبرش رو خدا به ما این گونه معرفی کرده. و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى انک لعلی خلق عظیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و هاکذا و هاکذا. آقا وقتی دین بعد از نبی و به دست مجریان دارای هوای نفس و تعلقات شهوانی و اغراض سوء دنیوی قرار میگیرد، تولید مسخره میشه، نبوت مسخره میشه، احکام مسخره میشه. احکام مسخره نشد آقا، این جزء مسلمات تاریخ نیست؟ معاویه نماز جمعه رو چهارشنبه خوند جزء مسلمات نیست؟ چقدر مسخره که احکام که مسخره شد، نبوت که مسخره شد، توحید که مسخره شد. اما این دین باید ثمر ببخشه. ما چرا این حرفا رو میزنیم؟ میگیم دین باید ثمر بده. ولی اگه میخوای دین باید ثمر بده، باید دین صحیح رو بشناسی تا ثمر بده. تا زمانی که 1400 سال گذشته، اگه 1400 سال دیگر هم بگذره، ای خدا تو رو به جان علی و آل علی، تو رو به جان زهرا و شوهر زهرا و پدر زهرا و بچه های زهرا قسمت میدیم برای پایان بخشیدن همه این حرف ها امر فرج امام زمان امضا بفرمایید. اگر 1400 سال دیگر زبانم بریده باد، همین جور اسلام بخواد پیش بره، همین آش است و همین کاس است و همین بدبختی است و همین حرف هاست. مگر ملت مسلمان بیدار شود، نه ایران، دنیا بیدار بشن. ها کدوم اسلام باید نجات بده؟ اسلامی که برم در خانه علی و آل علی زانو بزنم و از اعماق جان بگویم ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمعی روز آن که دیده ای، راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. بگو علی جان، بذار مردم ببینن اسلام چیه. ما این فریادها رو دعوای 1400 سال قبل کونه شده میخواییم نو کنیم نیست، میخواییم بگیم کدوم اسلام اسلامه. ما داریم از اسلام دفاع میکنیم، میگیم نگید اسلام جامعه رو تو سری خوربار میاره، نگید اسلام نمیتونه جامعه رو سعادتمند کنه، نگید اسلام نمیتونه نظام اجتماعی. کدوم اسلام نمیتونه؟ شما اسلام رو با نگرش غربی دارید نگاه میکنید، اسلام رو از دید قرآن نگاه کنید. قرآن راجع به رستگاری و سعادت و بهره‌مندی دین چی میگه؟ میگه مهمترین رکنه که تمام ارکان دیگر را این رو تحت شعار امامت. حالا آیه براتون میخونم، سوره بقره آیه 136 و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمه قال انی جاعل للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این آیه بحث ها داره. ما تو جلسه تفسیری شبهای جمعه مون وقتی به این آیه رسیدی 8 جلسه بحث شد. خدا جزای خیر بده به اون جوانای عزیزی که همت میکنن، زحمت میکشن، دست و پاشون رو میبوسن، همه رو پیاده کردن. دو جزوه میشه که تمام میشه به عنوان امامت از این آیه کرد، فقط از این آیه. ولی من اینجا اون در دیگه بحث کنم رو تو این آیه در حد کاربر دم توی این بحث میگن آیه بحث مفصل داره. و از ابتلا ابراهیم عقل به کلماتون قطعم نهان یا بیاری اموری که ما ابراهیم رو مورد آزمایش قرار دهی و او رو به عالی ترین درجه امتحان رسونی. امتحان رو که دیگه به اتمه ها کی میگه اتمه ها؟ خدا. بنده میخوام از دانشجو رو بگیرم، میگن سخت در این سوال داده او اندازه با هم خوردن. یه استاد قوی تر میاد میخند میگه تو خیال کرده این سوال سخت، حالا بگیم سوالات علمی چجوری میده؟ خدا میگه به اتمه ها، یعنی از نظر خدا از این امتحان بالاتر دیگه تو این عالم ممکن نیست. به این امتحان را ابراهیم قرار دادم. وقتی قبول شد قال انی جاعل للناس اماما، اگر امامت اینقدر مهم نیست، اگر امامت از همه چیز بالاتر نیست، اگر امامت از خود نبوت بالاتر نیست، چرا ابراهیمی که مقام نبوت را دارد برای دریافت مقام امامت باید سخت‌ترین امتحان را بدهد؟ چرا؟ این هم دیگه میشه گفت برای اقوام مختلف. شاید این آیه یه چیز دیگه بگه، مثل اینه که عقیم الصلاه نماز بخونید، شاید هم منظور اینه که نماز نخونید. این میشه گفت. حالا اگر بگیم آقا یه معنای قوی‌تر هم میشه فهمید، خب باشه، معنای قوی‌تر نفی معنای ضعیف‌تر نمی‌کنه، درجه بالاتره. اما اگر به معنی تضاد گرفتی که این معنی با اون معنی، عقیم الصلاه یعنی نماز بخونید، عقیم الصلاه یعنی نماز نخونید، یعنی چی میتونه کنون منطق میتونه بپذیره؟ اگر این باشه اصلا عرف تفاهم در دنیا باید از بین بره، همه چیز در دنیا باید بشه بازیگری. چرا اگر یک پدر به شما بگه بابا جون لیوان آب رو بده بمونم، شما کاسه مثلا فرض کنید آبگوشت رو ببرید، بعد بگه مگه من نگفتم آب، من از کلام شما یه قرائت دیگه ای داشتم، همین مقرد آقا میخونن آقا تو سریع بود آقا به من آقا دیبشتانو شد اونجایی که مثلا میگه آب میوه رو به من بدید آقا هویج بردید میگه من منظورم آب سیب بود میگه نخیر آب میوه هم آب هویج جزشه هم آب سیب جزشه اینجا میشه اگه منظورتون از آب میوه فقط آب هویجه دونی رو اینا بحث شده برای در چیز تازه ای نیست اسرار را هم بزنه اگه خواستید من از کتابای 800-900 سال قبل حرفا رو شما نشون بدم اینا بحث شده در جمع علما اومدن گفتن بحث کردن دلیل آوردن چرا از این آیه فقط این مطلب رو میفهمیم مثلا بحثی که در تفسیر مطرحه شأن نزول مخصص یا مبین یعنی اگه مخصص بود معانی دیگه حق نداریم اگه مبینه معانی دیگه رو حق داریم معانی دیگه رو تکامل تویش کدومه تضاد ارزش کدومه این همه بحث میشه حالا آقا این آیه صراحت ندارد که امامت از نبوت مهمتر است از این اونچندتر اگر میگیم این هم نمیفهمیم پس همه باورهای دینی بذاریم که بشید سوپستاری بوهای سینا از راه رسید شاگرده شدید کنار روز مدرسه نشستم یکی از این شکاک ها اومده داره تو ذهن اینها رو شعبه میکنه هی میگه که این حوزه چیه؟ مثلا آقا از کجا هم اون آقا شاید خیال میکنه نباشه آقا ببین یکم پاشید به صورت طرف چی میگی؟ شاید خواب میبینه ما آدم یکی خوابه که فکر نمی کنه که خواب وقتی بیدار میشه شما یه خواب طولانی هستیم یه وقتی بیدار شدیم همین خواب بود با خیال نامشان و نامشان با خیال جنگشان و سرشون نه هاش بیا هیچ بحث میکردن ولی زیرک زرنگ از دور اومد یه هم دور که آقا حوزم بود شنا بلد نبود بی دست پا میزد در غرق میشه آقا منو بکشم بیرون دارم غرق میشم شاید خواب میدونی شاید خیال میکنه آقا دارم غرق میشم نه خیلی آقا خیال میکنه یه وقتی آقا غلط کردم یه بیرون دارم در بیان بسن وقتی این تیپ ها و یکی بر رفت بالای درد میفشون اون میدون را بزران اسم صاحب رو آمد و گفته ایدنی از خدا شرمت به رو چه میکنی؟ گفت از باب خدا بنده خدا میخورد خدا که حق کرده شرها پس برست اون در او را بر درد میبذر در پشت و هم چوب سر و آخر از خدا شرمی بدار میخوشیم بیگونه ها زازا گفت که چوب خدا این بنده اش میزند در پشت دیگر بنده توبه کردم از جبر حیا اختیار است آقا این بازیگری ها ذهن بیدار نمیپذیرد یا زرنگن دشمنان دانا میخوام شما را به حالت سوپستاریگری در بیارم یا دوستان نادانیم که آب توی پیزنی دشمن را میریزن حواس ما با جمع صریح آیه داره این میگه اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما ابراهیم پیغمبری ابراهیم وقتی معلوم شد پسر چه قربان میکنه قبل از نبوتش بود یکی نبوتش یکی از مهمترین امتحانات فرزند بود دیگه تو نبوت بود ابراهیم رو وقتی تو آتش انداختن ببینن میترسه از خدا دست برمیداره یا وای میسه تو نبوتش بود یا قبل از نبوت تو نبوت بود که چون اصلا بحث نبوت و رسالت رو مطرح کرد انداختن تو آتش و هاکذا ابراهیمی که پیغمبر اولوالعزم است اما مورد امتحان و آزمایش قرار میگیره تا لیاقت امامت رو نشون میده بهش امامت بدن خب امامتی که قرآن میگه اینقدر مهمه آیات دیگه در این زمینه میخونم امامتی که قرآن میگه اینقدر مهمه الیوم اکملت لکم دینکم روزی است که گوشت خوب بر شما حرام شد بین قرآن نیست یا روزی است که امام رو براتون معین کرده که این رکن دینه سه آیه اجازه بدید در قرآن در این رابطه سریع سوره سجده آیه 24 وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون خدا قسم قرآن خدا قسم قرآن قرار قیامت یقه مارمی روایات هم میگه یه آیه میخوان وحشت میکنن بخوانم خدا یاد شاهدی راست میگم وحشت میکنن فردای قیامت وقتی گونه خرا رو بخوان ببرن تو جهنم از انسان ها و جن ها قرآن میگه یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم و یرسلون علیکم لقاءکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم یرسلون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا نیمدن پیغمبر آیات را شما نخوندن نگفتن خبرهایی چرا دقت نکردید در سوره مؤمنون آیه 97 میگه علم تکن آیاتی تطلا علیکم و کنتون بها تکذبون. مگه آیات رو شما تلاوت تکذیب میکنید، نتیجه چی میشه؟ از آیه 90 به بعد 5-6 آیه رو دقت بکنید، نتیجه چی میشه؟ اینا میگن چرا خدای آیات رو ما خوندیم؟ قد افرین هم شرافت بر ما بلده کرد، ما رب رو کنار گذاشتیم نپذیرفتیم، حالا میگیم ربنا اخرجنا من مقام او مقام ظالمون، حالا خدایا ما از اینجا ببر بیرون. قرآن صدقیم اینکه دیگه نمیشیم که ظاهر رو مگر اینکه برگردم اینجوری بگم آقای قرون پیدا شده به نام گروه قرآن دیگه قرآن تفسیر میکرده بسی مزادات فهمیز برده دارد الف لام میم زبان شرکت فرد داره ای برای قرآن المتقین الذین مؤمنون بالغیب میگفتن ایمان به غیب یعنی مبارزات چریکی زیرزمینی، ایمان به شهود یعنی مبارزات مسلحانه آشکارا. آقا چه دلیل؟ با صد کلیسی شما نمیشه چسبان به این آیه، این کجا آوردی؟ ملاق داره آیه، شما این آیه رو با این صراحت میتونی رد بکنی؟ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای خدا ما رو از این آتش بیرون کن، اگه دوباره این کار کردیم جواب خدا رو ببینیم. خدا رو به قرآن میگه برای کسانی که آیات رو تکذیب کردن، آیات رو نپذیرفتن، میگه اخسئوا فیها ولا تکلما. اخسئوا رو اگه دقت کنی خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، میچخون که به سگ میگی، یعنی خدا میخواد بگه شما مسخ سگ صفتی هستی، اصلا ارزش خواهد. چرا؟ چون آیات رو تکذیب کردی، چون آیات دیشب هم خواهد برای کنم قضیه ی اصحاب سبت که خدا اینها رو به اونها در آورد کنون و عبدتن خاص این و آکزا و آکزا این رو بیور هم داره میگه. ببینید آیه داره به این صراحتی میگه و جو الله من علمتن سوره سجده آیه 24 آیه تو قبل تو مراجعه ببرمایی در مجزه ببینید راجب بنی اسرائیل است. در سوره احقاف آیه 35 این مضمون جوره دیگه اومده عرض میکنه راجع به بنی اسرائیل اینا چیکار کردن به کجا رسیدن تو اینا انبیا قرار دادیم بعضی هاشون هم تو این قبیله ما امام قرار دادیم. حالا چی شد اینا رو امام قرار دادیم؟ و جعلنا منهم ائمه که یعلمون امرنا وقتی هدایت میکنن طبق امری که ما بهشون کردیم هدایت میکنن طبق هوای نفسشون نمیکنن. چرا؟ لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. این توضیح مختصر بخونم. دو بال کمال برای این انسان مطرحه، هر چه بالاتر بره بالاتر بره بالاتر. یک بال علمی، بال نظری، بال شناختی، بال فکری. بالاترین درجه معرفت از نظر قرآن چیه؟ یقین. یعنی بنده الان مثلا فرض بفرمایید نگاه میکنم به نوشته‌ای که روی یکی از این پارچه‌ها هست، زیر 50% احتمال میدم میشه و 50% میشه شک، تا 99% میشه زن، 100% میشه یقین. یقین به اونجا میرسه که دیگه 100% ایقان یقین. عالی ترین شناخت رو به کی دن یقین؟ این بال علمی ماست. بال دیگر بال عملی. انسان در عمل گاهی آقا که نمسور هم میخونیم این خیلی جدی هم میخونیم و خیلی بالا هم میخونیم، یه وقت خیلی جانانه با یه سری مقدمات هم انجام میدیم و بقیه و اون عالی ترین شکلی که انسان در عمل میایستد قرآن ایمان و عمل صالح ایمان و عمل صالح رو هم که میگه اینو در به اصطلاح حکمتی میگن حکمت عملی حکمت نظری. در قرآن میگه صبر و ایمان یا ایمان و عمل صالح. میگه چرا ما اینا رو امام قرار دادیم؟ جعلناهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یؤمنون. چون واقعا در عمل استقامتی داشتن هیچ که مثل اینها نبود و به مقام یقین رسیده بودن. شاهد این مطلب آیه 75 انعام خوب دقت بفرمایید، آیه 75 سوره مبارکه انعام. خدا که ابراهیم را به این مقام امامت رسوند چرا؟ کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین. خوب دقت بفرمایید، ما نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ملک این عالم بنده الان توی مسجد با چشم سرم چه می‌بینی؟ آها می‌بینم، چراغ‌ها رو می‌بینم، چشم می‌بینم، آینه می‌بینم. اینا اینا آقا ماورای این اینم دعا کنید خدا چشم دل ما رو باز کنه، چشم دل باز کن تا که جان بینی و آنچه ندیده نیست آن بینی. چرخ با این اختران وقت خوش و زیباست، صورتی در زیر دارد اون که در بالاست. صورت زیرین اگر نردبان معرفت بر را بالا همی اصل خود یک تاستی. اگر این معرفت بیاد دل عقل فکر سیر میکنه در عالم، که حدیث پیغمبر هم تعیین مطلب لولا ان شیاطین یحنون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض. نگرش نگرش دیگر میشود. ابراهیم رو خدا میگه نوری ابراهیم ما نشون دادیم به ابراهیم ملکوت السماوات والارض. اون ماورای این عالم را که یه گوشه ای از ملکوت آسمان و زمین که به ابراهیم نشون دادن زنده کردنه، اون پرنده ها چهار تا مرغ برداشت، کشت، تکه تکه کرد، گوشتش رو قاطی کرد. قرآن میگه، قرآن میگه به چهار تا کو گذاشت، به اذن الله زنده شد، تکه ها بود چرا شد، که هر کدوم با خودش پر. این ملکوت، این ملکی نیست. ابراهیمی که به ملکوت عالم رسید و لیکون من الموقنی به این درجه ایقان رسید، اینی جا بکل ناس امام آقا امامی پس امامت نمیده. پس علی و اکمت و اون دینه اون چیه؟ اون روزی که این امام رو شما نشونده. پس اگر میگه این نبتب قلب ما بلد در سنفر، یعنی این از این تلی امر رو نباشه میشه، چون این یاد بقیه لوس میشه بقیه قرار. پس اگر بگیم قدیر مهمترین واقعه ایست که در دنیا یه اسلام رخ داده، چون مهمترین عامل ایست که بقیه یه اون میدینی متکیه این هست و آنی زمین خدا از حجت خدا خالی باشه همه چیز لوس میشه. تا یک زمان خالی بودن به صورت خالی بودن حضوریست به معنی قیبت اندازهی که واحده یه بزرگی اینو بنده میبود خیلی برای جالب. وقتی محضر بزرگی رسیده خدا قیلش داره میتونه از کردن که خیلی دفتاری ها، مشکلات، بیماری ها، از این مسائل دنیا بوده آشوب خاصیه. فکر هر بود دست رو بردارید، دست مسئولی بذارید، پا رو بردارید، پا رو مسئولی بذارید، چشم رو بردارید، چشم رو مسئولی بذارید، قلب رو بردارید، همه بدن به هم میریزه. قلب آدم امکان را یا داخل اعظمه به نسبتی که مردم ارتباطشون رو با قلب آدم امکان قطع کنن، در اوج مسائل اقتصادی ممالک محروف زمین، در اوج تمدن ممالک محروف زمین، در اوج صنعت و تکنولوژی، اما گرفتاری ها که چی میزنه؟ شرق و غرب آدم چه زیبا با خوی چاهر شرق و غرب مهنت انسان مجدده است. من گریم دل دیده و هر کسی به انتظار مهدی آن محمد رسول الله. مثل اول شدم که دلان در آستانه جنگ مجدد است این مثل یاد مطلب. وقتی مهمترین رکن را قرآن امامت می داند، عالی ترین کمال انسان را کمال نظری و عملی می داند، برجسته ترین کامل نظری و عملی را امام معرفی می کند و در آیه 35 سوره احقاف دستور می دهد وصبر کما صبر اولو العزم الرسول. صبر کن اون گونه که از رسول صبر بودن تا بتونی به این درجه برسی. ابراهیم صبر به این درجه رسی. پس در اسلام خدا میگه این گوش حرام، اون گوش حلال، این نماز اینجوری کن، روزه اینجوری بگیر، خمس اینجوری بده، جهاد اینجوری انجام بده، قیامت هم حقه، خدا هم حقه. اما اون عالی ترین رکنی که همه اینها رو جهت میدهد چیه؟ امامت. پس الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی روزی که امامت معرفی شد. این فرمایشی که از امام رضا در این رابطه میاد شده الان شرایع جلد یک صفحه 183 و توضیح امام رضا را به این امامت ببینید چقدر زیباست. انشاءالله تیکه ها دیگرم از امام رضا از خواهم کرد. اِنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفَرَقِ وَلَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ. ما هیچ فرقه ای از فرق مختلف، هیچ ملتی از ملل مختلف ندیدیم. بقول رعاشو الا به قیم و رئیس باقی باشن، بخوان زندگی کنن، بخوان نظام داشته باشن، مگر این که یک کسی که قائدشون باشه، یک رئیسی براشون مطرح باشه. آقایی کسی میگه ای مردان که شما چه آقا سر میخواد مدیریت رو در مطرح کنه. سید الغام خادم هم همون بود که مؤمن علیه السلام میگه من قائد شما، اما قائد به چه معنی؟ وقتی به شهر امها رسید جمعیت اینجوری سن کنم این کارا چیه؟ این چه حرکت بدون کنید؟ من میخوام نظام اجتماعی شما رو تشکل بدم. هیچ ملتی اگر بخواد سالم باشه، کار واقعی باشه، نبگیم بدون مدیر، بدون زعامت، بدون یک جنبه تمرکز مدیریه، مگر نه هر جنر میشه. اینو امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه و حضرت زهرا در خطبه هر دو این بیان کردن که انشاءالله بعد عرض خواهم کرد، امامتنا نظاما للملت. جالب این عبارت رو به همین عبارت تو خطبه فدکه، به همین عبارت نهج البلاغه هست، به همین عبارت امامتنا نظاما للملت. اگه میخواید نظام داشته باشید، آن ساخته اون نظم داره، دیوار جای خودش، ستون جای خودش، شیشه جای خودش، سنگ جای خودش. حالا شیشه رو جای سنگ میذاشتن، سنگ رو جای شیشه میذاشتن، میگه که ساختمون بی نظام دیگه، جهان چه چشم و خط و خال و ابروز کرد چیزی به جای خویشی کوست. انا لا نجه فرقتا من الفرق ولا ملتا من الملل بقل و آشو الا بقیه من و رئیس لابد لهم منه فی امر الدین و کل چاره ندارن برای امور دینی دنیاییشون که بالاخره یک نظام بخشی مطرح باشه. فلم یجد فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق بلا رئیس. کلام امام رو ببینید، فریاد میزنه. فلم یجد فی حکمت الحکیم، جایز نیست حکمت الحکیم اگر حکیمه، ان یترک الخلق بلا رئیس، خلقش رو بدون رئیس رو راقه. ابن سینا شخصی بزرگان رو گرفته تو شفا کتاب معروف فلسفش، فلسفه نبوت که میرسه میگه خدا یکی ابرو قرار داده برای محاسن، یکی یکیش این اقلق مریضه تو چشم پلک قرار داده برای همه محاسن، یکیش این یکیش چون حافظت کنه، فرو رفتگی کتفات را پیشبینی کرده. آیا این جزئیات را پیشبینی کرده؟ اصل که سرپرست اجتماعی پیشبینی نمی کنه؟ او خدایی که شما نشنسید، خدایی که ما میگیم نیست. خب زمان حالی که اومد با من خدا من خوشش با خوب کاری کردیم، من نفس ساده بودم خیلی همچه این آدمه گروه رو دانیش کنیم برو قد زندان. هفته بعد اومد مراحات و آخرات و زندان، یه نقلاتی که رای خدایی تو زندان چه می کنیم؟ دو ساکت خدا همه جا هست. حالا از این خدا ها باشیم دیگه نیست. این خدا رو که ما می شناسیم از این مثل امور ترلن یدی حساب دیگه ایده. خب لم یجز بی حکمت الحکیم این رب رو کم خلق بلا رئیس و هویه علم انه لا بد له منها. و اون خدایی رو میدونه که این جامعه نیاز داره. این فرمایش رو یکی از شاگردان امام صادق جناب هشام یه جور دیگه با اون متکلم ضد امام در بصره پیاده کرد. چه اینای عزیز با شما شاگرد امام صادق بیست چند سالش وقتی از در میومد تو امام صادق تمام قد بلند میشد، برنداز خودش میشد. چی شده امام اینقدر به این جوان؟ یه نمونش اینه تو مدینه است، مدینه تا بصره تو زلت نواز اضافی رو بیری با امکانات اون زمان شنید این نفر تو بصره کلاس گذاشته داره مردم معرف میکنه نسبت به امامت علی آقایی. پا شد از مدینه رفت بصره، تو کلاس اون آقا نشست وسط کلاس. آقای سوال بفرمی قیافه در رس اول میگم سوالت هم خیلی لبی نیست اصلا باید نشه. خب چیه؟ من چش دارم؟ گوی سوال بچه دارم من که گفتم آقا سوالت هم خیلی بلا نیست اصول کافی نرم کنم من یک کمی ولی آقا چش بیاد برای چیه؟ ببینی گوش دارم بشنم اصلا هم میتونم خلق دارم گفت آقا برای چیه؟ گفت این طور همه این ها گوی بدن این کوچیکی رو خدا پیشبینی کرده قلب کنترل گذاشته برای جامعه خدا قلب نمیذاره. گفت تو هشام نیستی از مدینه نه پس چه بود؟ گفت جواب نداره برگشت مدینه. امام صادق فرمود هشام چی گفتی؟ آقا در روز مشکلی رو همون به مصر گفت نه چشم هم میتنمه چشم شروع کرد و گفتن میگفت امام علیه السلام تحصیل میکرد و معرفتش از باید امام چجور بود خدا آدم بیاد شده خیلی از امامان دون جامعه شیعه زریف مقنای ارادت به امام که ولی الله اعظم است بیان بیروز غلبرا و به وجود به این سبتت الارض و السما به عشق و ارادتی که مرحنگ شیعی خدا به ما یاد داده اولیاشو بشنسید دل به اونها بودی هیچی دیگه در نظر ما جلی نکنه ببینید به چه معنا میگه یه روزی دیدن امام صادق پشام قدش کوتاه بوده بوده سعی که خوشام باشه خوشام ابن حکم نه شما ابن عبد الملک شما ابن قدش کوتاه بود میخواستم برم بیرون اسباب را سوار شد خوشام خواد سوار شد قدش کوتاه بود امام صادق علیه السلام زانو مبارک گرفتن بالا زانو نمیدن کرد فوری پاش بودش تو زانو پرید بالا بعضی وقتا به امام خسارت کرد گفت امر امام واجب است در مقابل امام هیچ و وقت از مدینه ما میشه به بصره میتونی بگی که قبل امام رضا علیه السلام با بیان حکیمانه امامتی فلم یه جز به حکمت الحکیمن یک بر خلقه دلما رئیس و هو یعلم انه لا برد لهم منه و لا قوام لهم الا به امامی در جامعه باقی میموند مگر به وسیله امام فیقاتلون بهی عدوهم و یقسمون بهی فیعهم و یقیم معهم جمعتهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم همه این رو بکنه که امام اون جامعه برقرار میشود قوی ترین رکن دین بعد از نبوت که همه شؤون دین را جان در اون میدمد روح در اون میدمد نور به اون میدمد امامت است لذا در اون آیه بیان میکنه اینی جانی که ناس امام ها بعد از این همه امتحان ها در اونجا میگه ما انزل علیه که من رفته ایلن تقل فما ولت رسالت این اصل و نگی حافظ و نداری اون مدیر جامعه تو جامعه نداری توحید لوس نبوت لوس یا امامت هم لوس میشود امامت اون دو لوس میشی که حقه یه شاید رو کنم در وزی انشاءالله باید خواهم خواهم اما در اینجا اولی کسی که بعد از پیغمبر این مسئله رو جامعه توجه داد حضرت زهرا سلام الله علیها اول کس حضرت که چجوری داد با بیان خطبه خون تذکر داد آدم توی حرفا میرسه ناخودآگاه هم میره در خانه حضرت زهرا همشون ولی حضرت زهرا اول کسیست که بعد از پیغمبر با سلام خطبه خون خانه مهاجرین و انصار رفت اتمام حجت کرد تذکر داد این از یک طریق دو در مقابل ولی مولانا سینه سپر کرد اومده اون پشت عرب میخوایم علی رو ببریم گفت تا زهرا دلپس نمیگذاشت خانه را آتش میزنیم تا زهرا زنده است میگن وقتی که شعله از درد بالا سلامه میکشید تحمل نکردن شاید یه دلیل چی بود احساسات مردم تحریک میشه بیم زود کار میکنم فیصله بدیم لگه به در زدم در حال ما چون کچه در مکنی کرده بود به این دار دیوار و نار به زمین افتا اومدن علی رو سوی مسجد ببرم زهرا کفت به علیه دست دراز کرد دامن علی رو به دست گرفت اونا علی رو میکشید و زهرا ما دستش علی رو داشت ندون میتونن علی رو از دست زهرا تو دار کنن هرچه خواستن دیدن نمیتونن بخون خواست کاله مرحوم علامه علیمی با ذکر اسماد قدیر القدیر این رو اثبات میکنه غلاف شمشیر شمشیر رو وقتی که غلاف میذاشتن تو کمر تو آویزون میکردن تو جنگ ها نوک این غلاف رو میخورد به سنگ زمین جایی باید محکم باشه که بر نگرده که نوک شمشیر بهش اجازه نکنن در بیرون بر همیشه غلاف میساختن الان هنوز هست اون تای غلاف رو تکه های سربی گلولهی محکم میذاشتن که صفت باشه به جایی میرسه بر نگرده خالد و خود و مغیره با اون سفتی سرب ته قرار اون غرب و باز و حال زهرا زدن که دست زهرا از دامن نرمی که دارد اینش زمین خدا علی رسول مسجد بردن امام مجتبی سالها بعد
تو کوچه های مدینه یکی از اصحاب مولانا مشتاق بودن، دیدم رنگ آواز رفت شد، شروع کردن نفسیدن، من دستور شروع دیدن قرار داد، دویدم جلو یادم رسول الله فدا کن بشنم چی شده، من چشمم به مولانا مرحوم عبدالزهرا اون دل سوخته مکتب اهل‌بیت بود، یه ایام فاطمیه من روزه خواندم گریه کردم و مصیبت خواندم، خسته شده آخر بلندی رفتم خواب دیدم امام حسن به امام حسین رو فرمودند عبدالزهرا چنان در ایام فاطمیه روزه امام و برادر رو به شاه اومده میکنه او فدا کنشم من در اون فدا شروع میکرد و شما را میزنی همه بون خوشبین شما قبول کنی فرمود نه عبدالزهرا هیچ گلای ما ببرو خیلی ما رو بسوی مسجد می کنم ما دو برادر ایستاده بودیم آیا مادر کمک کنیم